جناب آقای دکتر مظفری، کارآفرین نمونه و قائم مقام شرکت بافه سیم گلستان، صنعت سیم و کابل و روشنایی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد میگم خدمتتون. میخوام خودتون اگر ممکنه کاملتر معرفی بفرمایید، یه بیوگرافی از خودتون بگین که از چه زمانی این کار رو شروع کردین و اصلا چه چیزی باعث شد که وارد این صنعت بخوایم بشین. میشنویم شما رو.
به نام حضرت دوست که هرچی داریم از دوست، عرض سلام و ادب خدمت همه شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب بر بلندای همت. بنده رسول مظفری هستم. سال هاست که داریم کار تولیدی و صنعتی رو انجام میدیم. شرکت ما حدود 30 سال پیش تأسیس شده توسط حاج غلامرضای دولت آبادی، پدر خانم بنده در واقع.
پس خانوادگی میشه.
بله بله کاملا. از اون سختی ها و مشقت هایی که ایشون تحمل کردن تا به امروز حالا ما گذر میکنیم و نقاط روشن و نقاط مثبتش رو من خودم بیشتر دوست دارم که بهش بپردازم. سختی ها تو همه کارها هست، اما وقتی که به موفقیت میرسه یک شرکت و یک مجموعه ای، این باعث تشویق دیگران میشه برای حرکت کردن، برای پویا شدن. و تقریبا در استان گلستان، علی‌آباد، کتول، منطقه زرین‌گل کارخونه واقع شده. روزی که بنای کار و بنای تولید رو گذاشتن، حدود 5 نفر اشتغال ایجاد کردن. اما امروز بعد گذشت 30 سال، نزدیک به 300 نفر الان داخل کارخونه مشغول به کار هستن.
خب اشتغال زایی خوبی بوده.
بله بله،
بهتون تبریک میگم، امیدوارم که موفق تر از امروزتون حتی باشین. حضورتون از کم تخصص و تحصیلاتتون رو یادتون رو اشاره کنید.
بله، خب من از اونجایی که از دوران کودکی به سیاست و تاریخ علاقه من بودم،
بله،
دکترامو تو زمینه علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای
بله
عقص کردم و همزمان کار اقتصادی رو در واقع از سال 90 شروع کردیم.
تو کارتون سیاست مداری هم میکنی در اقتصاد یا نه؟
ببینید، هر اقتصاددانی باید سیاست کاری خودش و استراتژی کاری خودش رو داشته باشه.
یعنی به کارتون اومده رشته سیاسیتون؟
100%. مدیریت 300 نفر پرسنل که بتونن به هر حال یک راحتی و امنیتی داشته باشن در کارشون، این خودش تجربه خیلی خوبی بوده برای ما.
بفهمید شما در تولید سیم و کاب که خب باید از نظر ایمنی و سلامت در بالاترین حد استانداردش باشه، چقدر فعالیت کردید و چه استانداردهایی لازم بوده که داشته باشیم و آیا استانداردهای خارجی رو هم دارید در رغم مثلا حالا این تحریم ها یا رکود و حالا موارد مختلفی که هستش؟
آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید، صنعت ما صنعت کاملا علمی و فنیه و دارای استاندارد اجباری هست. لازم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که شرکت بافه سیم گلستان در سال 99 تنها برند کیفی ملی ایران از لحاظ استاندارد شناخته شد و با بالاترین رتبه در میان 400 همکار بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی صنایع سیم و کاب.
اون هم استاندارد دارن؟
بله بله،
داشته باشه.
بله، همه اینا استاندارد دارن، اما در واقع
واحد نمونه شده.
هر
شما
سال واحد نمونه‌ای رو انتخاب میکنن که در میان همه اینها باید شاخصها و اون رتبه های خودش رو داشته باشه و بالاترین رتبه رو داشته باشه. در سال 99 ما موفق شدیم که بالاترین رتبه رو کسب بکنیم و واحد نمونه ملی بشیم.
بسیار عالی،
و این برای ما و همه همکارانم هم افتخار خیلی خوبی بود. نشون میده که ما سالها کاری که انجام دادیم در راستای استاندارد و مسائل کیفی بوده. ببینید، ما 2 تا استاندارد، یک استاندارد ملی داریم، یه استاندارد هم کارخونه‌ای تعریف کردیم.
یعنی میشه مثلا تابعیت از ایزوها منظورتون هست؟
بله تقریبا. حالا استاندارد ملی همیشه کف کاره، میگه حداقل ها رو باید رعایت بکنید شما. ما اومدیم از حداقل یکم رفتیم بیشتر و بالاتر.
بله.
و در واقع یه حاشیه امنی حدود 10% از اینها بیشتر ایجاد کردیم تا اینکه مصرف کننده خیالش راحت باشه.
چرخ تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
شما در رابطه با دانش بنیان چه کارهایی رو انجام دادین و چقدر تونسته این بروز شدن وارد بشه به مثلا کارخونه تولیدی شما؟
البته من این موضوع رو نگفتم که ما امسال هم واحد نمونه استانی شدیم و با یک
در استانه
آره در استان گلستان.
گلستان و علی آباد، بخش علی آباد کتول بودین دیگه.
بله بله، ما علی آباد کتول و استان گلستان.
بله بسیار
رتبه خیلی خوبی هم داشتیم، یعنی با یک رتبه خیلی اندک از واحد نمونه ملی افتادیم. انشاءالله برای سال دیگه حتما این عنوان رو هم کسب خواهیم کرد، به شما قول میدم اینجا و همه شنوندگان عزیز. و اما فرمودید مسائل دانش بنیان چقدر در پیشرفت کار ما تاثیرگذاره.
بله.
ببینید اولش هم عرض کردم صنعت ما یه صنعت کاملا پیشرو و به روزیه، صنعت برق و صنعت الکتریکال. هرچه ما دانش فنی رو در کارمون ادغام بکنیم، تاثیرات بیشتری و مثبت‌تری دریافت خواهیم کرد. ببین، ما یه خط توسعه رو اندازی کردیم در صنایع روشنایی. ما 95% محصولات روشنایی رو دیگه بچه‌های فنی و اتاق آرندی خودمون طراحی می‌کنه. ما خیلی از ماشینالاتمون رو که در شرایط تحریمی چند برابر باید از خارج از کشور وارد می‌کردیم، با مهندسی معکوس تبدیل کردیم با همون بهره‌وری که باید اون دستگاه و اون ماشین خارجی داشته باشه.
جواب کارتون هم داره، خروجی خوبی تونستید بگیرید دیگه.
بله بله بله.
با توجه به اینکه خب ما از نظر مصر جزو کشورهایی هستیم که تقریبا بی‌نیاز هستیم و بله. تقریبا میتونم بگم که این محبت الهی در حقمون واقعا تمام و کمال بوده و هستش. با توجه به این مسئله آیا ما مشکلاتی در، حالا بیشتر میخوام بریم تو بچه صادراتش، تو صادرات فعالیتی دارید یا اینکه مثلا مشکلاتی دارید برای صادر کردن؟ کلا چه دغدغه‌ای تو این زمینه دارید؟
خب در واقع پاشنه آشیل بحثمون در واقع از اینجا شروع میشه دیگه. آقای دکتر ببینید، تخصص من تو این مدت در واقع پایه‌گذاری بحث صادرات بود برای شرکت.
بله.
و یه بخشی هم حوزه برندینگ شرکت.
درسته.
ما حدود 10 ساله که در 7 تا کشور شعبات مختلفی داریم، شبکه توزیع کالا ایجاد کردیم، انبارهای خودمونو داریم، مدیران خودمون رو داریم. تا امروز ما حدود 20 میلیون دلار موفق شدیم صادرات داشته باشیم آقای دکتر.
بله. از ابتدای کارتون؟
نه، امسال فقط.
امسال. بله.
بله. ما امروز کشورمون نیاز داره به این که صنایعی فعال باشن که بتونن سهم اشتغال خوبی داشته باشن. سهم اشتغال خوب یعنی این که نیروی انسانی خوبی پرورش بدیم برای نگهداری یا حتی راه اندازی یک کسب و کار، و در صنعت ما هم این اتفاق افتاده. ببینید، ما در بخش توسعه‌ای که داریم کار میکنیم حدود 7 ساله که برند نورلند رو ثبت کردیم و این برند تقریبا جهانی شده. امروز از زیر دیوار چین تا شمال افریقا مشتری داره و شبکه توزیع کالا داره و این افتخاری برای هم ایران عزیزمون، هم برای همه همکارانی که دستن در کار تولید این محصولات هستن.
امیدوارم که بیش از این موفق باشیم. کلن در سیستم کاریتون چه مقدار حالا وقت یا انرژی رو برای آموزش نیروی انسانی شما معمولا میذارید و چقدر میتونه نیروی انسانی متخصص تو صنعتتون بهره‌وری بیشتری رو داشته باشه؟
ما در محل کارخونه یه واحد رو داریم به اون به عنوان واحد آموزش و آرندی. اینا کارشون در سال برگزاری جلسات آموزشی برای همه واحدهای مختلف، یعنی از سیستم نگهبانی و حراست بگیرید
هلی.
تا مدیران کنترل کیفیت، مدیران فنی، مدیران تولید، مدیران برنامه ریزی، برای همه این عزیزان آموزش میذارن و از اساتید دانشگاه استفاده میکنیم، از اساتید فنی و حرفه‌ای استفاده میکنیم برای کمک به مسائل آموزشی و سهم خیلی خوبی داره آموزش توی شرکت ما.
در زمینه مسئولیت اجتماعی هم توضیح مختصری اگه بدین چه کارهایی رو انجام دادید؟
ببین آقای دکتر، ببین من خودم معتقدم که هر کسی یک وظیفه و یه مسئولیت اجتماعی بر عهده هست. هر کارآفرینی در واقع که یک مجموعه‌ای داره و تونسته یه بخشی از اقتصاد رو مدیریت بکنه، به نظر من یک مسئولیتی رو به گردنش هست نسبت به جامعه خودش. در همین راستا شرکت ما سالهاست که در بخش مدارس و خدمت شما عرض بکنم که دانش آموزایی که کم برخوردار هستن کمک های تحصیلی میدیم تا مقاطع اول دانشگاه.
بسیار عالی.
حمایت در واقع تحصیلی میکنیم از اینا.
خیلی متشکرم از شما. شما مهمترین دغدغه و مشکلاتی که پیش روی صنعتتون هستش رو من میخوام بهش تقریبا یه اشاره‌ای داشته باشیم، ببینیم چه موارد و مشکلاتی شما و دوستانتون حالا در این صنف همکارانتون دارید.
ببین بیشترین مشکلی که ما داریم در صنعت ما، صنعت ما سرمایه ایجادی کمی میخواد اما سرمایه در گردش بسیار بالایی میخواد.
بله.
چون مواد اولیه که ما مصرف میکنیم گرونترین فلز رنگی دنیاست. در واقع الان حالا علمی جهانی نزدیک به 8500 تا 9000 دلاره. حالا ریالیش میشه حدود 300 هزار تومن یا 300 خورده هزار تومن قیمت مس هست. این دوتا آیتم مس و پی وی سی دو مواد اولیه اصلی هستن برای صنعت ما که خدا رو شکر هر دو محصول در ایران موجوده و ما جزو تولید کننده های برتر هستیم در دنیا. خب یکی از مشکلاتمون تأمین سرمایه در گردش هست. ببینید یک دفعه تورم و قیمت جهانی مسی که تا دو سال پیش بود حدود مثلا زیر 100 هزار تومن امروز رسیده به 300 هزار تومن. یعنی اگر ما مثلا ماهی 200 تن مس مصرف می‌کردیم قیمت 100 هزار تومنش میشد ماهی 200 تنش میشد مثلا 20 میلیارد و امروز این 200 تن ضرب در 300 هزار تومن بکنیم میشه بیش از 60 میلیارد تومن.
سه برابر شده.
سه برابر، یعنی ماهی سه برابر من باید پول بیشتری تزریق بکنم به کارخونه.
بله.
که خط تولیدم نخوابه و میتونم بازارهامو اداره.
از اون طرف خب زمانی که خب اینقدر قیمتا بالا میره مصرف به چه صورتی میشه؟ همون مصرفه یا اونم کمتر میشه؟
بله نه، ببینید مصرف جهانی که روز به روز در صنعت مس بیشتر میشه.
بیشتر نه، در کشور خودمون آماری دارین؟
در واقع نرخ رشد تولیدات ما نسبت به صنایع مختلف معینش ساختمان هست. هرچه رشد ساختمان بیشتر بشه رشد مصرف صنایع سیم و کابل هم بیشتر خواهد در کشور. در دنیا که همیشه تقاضا هست.
تقریبا میتونم بگم که بانک ها خیلی مهم میتونه باشه.
خیلی مهم.
ارتباطش با شما چطور هست؟ ارتباط بانک ها با شما نظر حالا وام هایی که باید بدن به خاطر اون گردش کار بالایی که داریم.
قوانین بانک ها قوانین یه خورده خشک و سفت و سختی هست.
بله.
زمانی که تورم در یک سال در واقع یا در دو سال سه برابر قیمت مواد اولیه رو بالا میبره.
بله.
اونها نرخ رشدشون در سرمایه در گردش اینقدر نیست. میگن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به ما اجازه نمیده که ما بتونیم تا سه برابر افزایش بدیم و این خودش یه مشکله و یک دردسریه که ما باید با شیوه‌های مختلف این رو برنامه‌ریزی بکنیم و مدیریت بکنیم.
در رابطه با سازمان‌ها یا نهادهای دولتی بفهمید که چه معضلات و مشکلاتی داریم.
یکی از مشکلات ما الان چون ما صادر کننده هستیم بحث گمرکات هست، یعنی کالاهایی که ما داریم صادرات میکنیم و اینکه نرخ در واقع نرخ ارز نیمایی خیلی به ما بعضی وقتا آسیب میزنه و عملا جلوی صادرات ما رو میگیره. یکی از مشکلات ما همین بحث تورمی که تو نرخ دلار هست و نرخ ارز نیمایی هست.
با وزارت سمت یا به اصطلاح وزارت خونه های دیگه در رابطه با حالا قوانین و مقرراتی که هست برای توسعه کارتون، رشد کارتون موردی نداری؟ من این مانعی ای وجود نداره؟
ببینید حالا چون خیلی از کارها دیگه سیستمی شده و سامانه‌ای شده، یکی از مشکلاتی که هست اینه که همین سامانه‌های بهینه‌یاب به روزرسانی نمیشن و مشکلاتی تو داده‌ها و اطلاعات هست که اون هم به ما آسیب میزنه. یعنی ما میخوایم پروانه های تولیدیمون رو افزایش بدیم، این مشکلات هست با توجه به آپدیت نشدن سامانه های بهینه یاب و اینا.
به نظر من با توجه به دانش بنیان بودنی که شما خب گفتید که صحبتهایی که شد خب ارتباط نزدیک داری و از علم روزم برید استفاده میکنی و این میطلبه به نزدیکی شما با دانشگاه ها مراکز دانش بنیان، دانشگاه ها و حالا دانشگاه علمی کاربردی مخصوصا الان میتونن خیلی به شما کمک کنن. آیا از خروجی دانشجوهای این دانشگاه تونستین استفاده کنید در سیستم کاریتون؟
بله حتما 100% ما برنامه ریزیمون برای جذب نیروهای تحصیل کرده این بوده که تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه امضا بکنیم، دانشگاه منطقه خودمون که دانشگاه صنعت برقش دانشگاه خیلی خوبی هست.
بله
و خروجی خیلی خوبی هم داشتیم تو مسائل مقاله های علمی که باید در صنعت سیموکاب در دنیا مطرح بشه کمک کردن و تدوین استاندارد دانشگاه به ما کمک میکنه و همینطور نیروهای انسانی تحصیل کرده که اهمیت بالایی داره برای ما.
تولید دانش بنیان یعنی حرکت بر مدار اراده و هوش. از پیچ‌های سخت تاریخ عبور می‌کنیم و پرچم تولید دانش بنیان رو بالا می‌بریم بر بلندای همت.
در رابطه با رقباتون میخواستم بدونم، رقبای داخلی و خارجیتون توی بحث صادرات مخصوصا.
حوزه صادرات حوزه‌ای که امروز برای کشور با اهمیت صدچندانی پیدا کرده. بذارید به زبان ساده بگم آقای دکتر، وقتی که ما کلید دکمه های نفتمون خاموش شد، تازه اون موقع صنعت جون گرفت، تازه اون موقع بانک مرکزی نگاهش به تولید کننده ها یک نگاه از بالا به پایین دیگه نشد و فهمیدن که همه سیاستگزاران این کشور فهمیدن که تولید کننده ها هستن که میتونن کمک بکنن به اقتصاد این کشور، به اشتغال این کشور. و توی این مسئله هم ما سهم خوبی داشتیم. تو صادرات ما رقبای زیادی داشتیم، مثل شرکت های کابل روسی که در اوراسیا با ما رقابت میکنن، رقبای ترک داریم، کابل های ترکیه هست، و در افریقا ما با کابل های فرانسوی و هندی داریم رقابت میکنیم.
در مورد چین صحبت نکردیم.
چینی ها تو کار ما هستن اما نمیتونن خیلی رقابت خوبی داشته باشن. هر جا که چینی ها باشن ما به راحتی وارد میشیم و با قیمتمون و با کیفیتمون میتونیم رقیب چینی خودمون رو از میدون به در بکنیم.
کسب و کار شما قابلیت ورود سرمایه های حالا داخلی خارجی رو داره به این عرصه بخواد ورود پیدا کنن و اینکه چقدر این ظرفیت وجود داره برای جذب سرمایه گذاری؟
هر جای این صنعت رو سرمایه گذارها بخوان وارد بشن، جا برای مشارکت، جا برای سهم سرمایه گذاری بازه، چون دنیا طالب محصولات ما هست و کافیه ما اون محصول رو تولید کنیم.
بفهمید که مثلا خود شرکت شما سرمایه گذار میپذیره؟
بله بله، امروز دیگه متوجه شدیم که به هر حال باید سرمایه گذارهای جدیدی وارد شرکت بشن
برای توسعه کارتون.
دقیقا همینطوره.
حالا شما و دیگر همکارانتون در این شرکت شده بعض وقتا دیگه از مشکلاتی که براتون به وجود اومده، حالا مشکلات داخلی، مشکلاتی که برای همه تو صنعت هستش، حالا بنا به هر دلیلی ما نخواهیم نام بیاریم، که دیگه مثلا به این نتیجه برسید که ادامه کار رو نخواهید بدین؟
آره البته اگه دروغ نگیم.
چند بار این اتفاق افتاده؟
فکر نمی‌کنم زیاد نبوده، ولی اون موقعی که تو تنگنای خیلی شدیدی بودیم، سختی‌ها اونقدر به ما فشار آورده بود که دیگه گفتیم مثلا در کارخونه رو ببندیم و مثلا فکرمون دغدغه‌مون یا آسایشی داشته باشیم. ولی بعدش این دیگه تو ذهنه، دیگه تو ذهن آدم جرقه میزنه از شدت عصبانیت، شدت خستگی در واقع. بعدش که نگاه میکنیم میبینیم که آقا ما سفره 300 نفر رو پهن کردیم، در واقع یک نهیبی به خودمون میزنیم و خدا رو شکر میکنیم و نگاهمون به جلو، حرکت، استقامت در برابر مشکلات و اینکه پیشرفت.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
من نگاه میکنم که دوتا دختر خانوم هم داری.
بله بله.
و ولی خودتون جوانید. خب حضورتون عرض کنم که میخوام یک پیام بدید به جوانا و کسانی که میخوان به تازگی ورود پیدا کنن به صنعت.
جمله انگیزشی که حالا من میخوام بگم، در واقع خودم همیشه بهش فکر میکنم، چون من خیلی از سفرهای خارجی که میرم تنها هستم، حالا یک توفیقی هم شده یک کتابی هم نوشتیم و احساس کردم که چیزی که میتونم از خودم به جا بذارم نوشته هام و اینکه تجربیات هم منتقل بکنم به کسانی که میخوان راه ما رو، راه موفقیت رو و راه صنعت رو، راه کارآفرینی رو ادامه بدن،
بله،
از اون تجربه استفاده بکنن. اما اون چیزی میخوام بگم اینه، هیچ قدرتی و هیچ حمایت کنندهی و هیچ پارتی، در واقع اینجوری بگم به شما، بهتر از خود آدم و اون چیزی که قدرتی که در وجود آدم هست نمیتونه به خود آدم کمک بکنه. نمیدونم منظورم رو متوجه میشید یا نه آقای دکتر. من بارها این حس رو داشتم، در سختترین شرایط، در بدترین شرایط، هیچ کس به یاری من نیومده، هیچ کس به من کمک نکرده، تنها خودم بودم که تونستم خودم رو نسبت به اون مشکلات قوی بکنم و تحمل خودم رو بالا ببرم تا اینکه از اون مسئله عبور بکنم و موفقیت برسم. این رو میخوام به همه هم نسلای خودم، جوونا، چه دختر چه پسر، همه کسانی که میخوان راه موفقیت رو برن، بهشون بدم که همیشه به وجود خودشون و قدرتی که در وجود خودشون هست ایمان داشته باشن و راه خودشون ادامه بده.